توانست طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. این بار دولت افغانستان در تلاش است تا از طریق چین مذاکرات صلح را به نتایج مطلوب برساند. این در حال است که هیئتی از طالبان در اواخر ماه جولای از آدرس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر به چین رفت و هدف این سفر گفتگو روی وضعیت افغانستان اعلام شد و حالا دولت افغانستان نیز از تلاش‌های مشترک با چین در راستای گفتگوهای صلح خبر می‌دهد. تاب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هرچند جزئیاتی از این تلاش‌ها نمی‌دهد، اما به صدای آمریکا می‌گوید دولت افغانستان توقع دارد که کشورهای متحد منطقه و خصوص کشور بزرگ مثل چین در مسئله صلح افغانستان دخیل شوند.
افغانستان و چین حکومتونه
او گفت حکومت‌های افغانستان و چین روی این کار می‌کنند که شرایط برای صلح و ثبات افغانستان فراهم گردد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌افزاید که حکومت از اصول اصلی و خط سرخ خود عقب نشینی نمی‌کند و گروه‌هایی که علاقمند ترک فعالیت‌های تروریستی‌اند می‌توانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به پروسه صلح بپیوندند. از سوی دیگر مقامات وزارت خارجه چین به تازگی گفتند که این کشور با تمام طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان در تماس هستند تا راه برای حل معضل کنونی افغانستان بیابند. اما آگاهان سیاسی میگویند که چین هرگز از بین افغانستان و پاکستان افغانستان را انتخاب نخواهد کرد. احمد سعیدی کارشناس سیاسی به این باور است که چین به عنوان دوست استراتژیک سیاسی و اقتصادی پاکستان هرگز گامی را بر نمی‌دارد که به ضرر پاکستان تمام شود. به گفته سعیدی همان گونه که چین بالای پاکستان تاثیرگذار است، پاکستان نیز به صورت غیر مستقیم به چین گوشزد خواهد کرد که به نفع آن کشور کاری کند.
افغان حکومت اوست بمبست که گرفت.
حکومت افغانستان حالا به یک بمبست گرفتار شده است. از هر راه ممکن امیدوار است که کار انجام دهد. حکومت افغانستان هر راهی را تجربه کرده است. دوستی و دشمنی پاکستان را تجربه کرده. به هر صورت این یک آرزوست. اما من باور ندارم که بازودی این تلاش نتیجه مثبت داشته باشد.
اما حالا پرسش این است که چرا از دو سال گذشته به این طرف چین علاقمند داشتن نقش در حل معضل افغانستان است. عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا میگوید که چین علایق سیاسی و اقتصادی را در افغانستان دنبال میکند و از آنجایی که یکی از متحدان پاکستان است در برابر هند این دو کشور منافع مشترک دارند.
چین تلاش میکنه که نقش گسترده اطلاعاتی و امنیتی را در افغانستان بازی بکنند. چین و پاکستان با توجه به رقابتی که با هند داره از گسترش نفوذ هند در افغانستان نگران هستند و همین دلیل منافع مشترک دارد در جلوگیری از توسعه روابط افغانستان و هند.
از سوی دیگر آقای نظری به این باور است که چین نگران توسعه نفوذ ناتو و آمریکا بر مناطق آسیای مرکزی و اویغورهاست، بنابراین می‌خواهد جلوی این نفوذ گرفته شود. رقابت پنهان میان چین و غرب به خصوص ایالات متحده ای آمریکا مسئله دیگر است که به گفته آقای نظری در منطقه جریان دارد و از این طریق چین می‌خواهد به غرب بفهماند که مثل آفریقا، بازارهای اروپا و روابط خوب با قدرت‌های خاورمیانه اینجا نیز یک رقیب است.
در دروازه آسیای میانه که افغانستان باشه هم می‌خواهد نقش گسترده خود را بازی بکنه و به تدریج بفهمانه که چین باید به عنوان یک قدرت تاثیرگذار بین المللی از سوی غرب بخصوص ناتو و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شود.
با این همه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه نوامبر سال 2014 میلادی اعلام کرد که کشورش دارای 5 حلقه سیاست خارجی است که حلقه اول آن کشورهای همجوار افغانستان می باشد. اما حالا آگاهان سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان دچار سیاست زدگی روزمره و خلای استراتژیک شده است و این مسئله سبب می شود که نتواند از روابط خود با غرب و کشورهای همسایه‌اش مثل چین استفاده عظمی بکند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت داخلی افغانستان طرح امنیتی محافظت از معادن را موفق میخواند و میگوید که در چندین ولایت معادن از کنترل مخالفین مسلح خارج شده و قطعه محافظت عامه امنیت آنان را تامین میکند. در این حال وزارت معادن و پترولیم افغانستان این طرح را در فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری روی معادن این کشور مؤثر می داند. باز هم خیرالله رسولی.
در حالی که بر اساس ارقام وزارت معادن افغانستان در 12 ولایت این کشور معادن تحت تهدید استفاده جویی مخالفین مسلح قرار دارد و در برخی ولایت عملا این کار صورت می‌گیرد، اما وزارت داخله افغانستان طرح امنیتی محافظت از معادن را موفق می‌خواند. این طرح با همکاری وزارت‌های معادن و داخله به هدف جلوگیری از استخراج خودسرانه، تأمین امنیت بهتر معادن افغانستان، خارج شدن معادن از دسترس مخالفین مسلح و افزایش نظارت از معادن این کشور ایجاد شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت به صدای آمریکا می‌گوید این طرح در چوکات عملیات عمومی شفق به منظور بیرون ساختن کنترل معادن از دست مخالفین مسلح دولت و افراد استفاده‌جو عملی می‌گردد. با گفته دانش، قطعه محافظت عامه این وزارت که مسئولیت تأمین امنیت معادن را به دوش دارد، با استفاده از همین طرح تا کنون توانسته است در برخی ولایات امنیت معادن را تأمین کند.
ما تصمیم گرفتیم که مردمایی که بومی هستند در اون محل و اون معادن محافظت میکنند تا اینا را تأخیر بدیم، از ساحات دیگه در اوجه ببریم که نشه که کسایی که در اوجه دستبرد میبرند و دستبرد دارند و معادن افغانستان از محل هستند اینا استفاده بکنند. حتی ما اون نیروها را میخواییم که تغییر بدیم.
وزارت داخله افغانستان اما میپذیرد که هنوز هم آسیب پذیری های در بخش معادن افغانستان به ویژه ولایت بدخشان وجود دارد، ولی تلاش برای محافظت معادن بدخشان نیز جریان دارد. تسلط بر معادن لاجورد در کران و منجان بدخشان بر اساس گزارش واحد و تحقیق ارزیابی افغانستان که در ماه جوزای امسال منتشر شد، دلیل اصلی جنگ در این ولسوالی خوانده شده است. معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید
ما به تازگی در تعدادی از معادن افغانستان که مشکلات بود و دشمن تلاش میکرد که ساحه را زیر پوشش خود داشته باشه تا از این منابعش استفاده بکنه، روزه در بعضی ساحات نیروها را بیشتر کردن، در بعضی ساحات تا نیروهای خود تغییر دادن که از محل یا بومی نباشن.
در حال حاضر بر علاوه معادن بدخشان، معادن ولسوالی های واغز، مقر، زنخان و ناهور غزنی نیز تحت تسلط طالبان قرار دارد و یا هم این گروه باجگیری میکنند. اما وزارت معادن افغانستان از عملی شدن طرح امنیتی معادن رضایت دارد و آن را برای فراهم شدن زمینه استخراج معادن مؤثر می‌خواند. محی‌الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، می‌گوید
همین اکنون ما روی طرح امنیتی مشترک موضوع لاجورد و موضوع زمرد داریم کار می‌کنیم که تایی که بتانیم هم زمینه عقد قرارداد ساده در سطح محیطر برای مردم فراهم بسازیم تا تشویق به استخراج قانونی شوند و همین که بتانیم نیروهای امنیتی موجوده در شهرها و موجوده در ولایات و متوجه نقاط منرالی کنیم.
با این همه معادن کلید اقتصاد شگوفای افغانستان است، اما در حال حاضر در برخی مناطق سبب شعله‌ور شدن جنگ شده است. در تازه ترین مورد، ولسوالی راغستان بدخشان که معادن طلا را در خود جا داده است، شاهد درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بود که به گفته مقامات آن ولایت، طالبان به نحوی از آن معادن برای فراهم کردن امکانات مالیشان استفاده می کردند. اما حالا 12 ساحه مهم این ولسوالی در کنترل دولت قرار گرفته است. وزارت معادن افغانستان اکنون در 34 ولایت 450 قرارداد معدن را روی دست دارد که از این میان 86 قرارداد آن از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون به امضا رسیده است و معادن را این وزارت قرارداد می‌کند که در مناطق امن قرار داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
در بخش برنامه گنج شایگان شما را لیلا ما حبیب عظیمی میزبانی میکند. امیدوار هستم که برنامه گنج شایگان تا آخر بشنوید. اما قبل از این برنامه و آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. در سلسله مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روز گذشته با ایراد یک بیانیه بحث برانگیز در جمعی از هوادارانش در ایالت ورجینیا حضور یافت. اما برای نامزدان ریاست جمهوری بخصوص دونالد ترامپ این دوره مبارزات انتخاباتی یک رنگ تازه به خود گرفته است. رسانه های آمریکایی خبر دادند که شماری از همکاران نزدیک دونالد ترامپ دیگر از او خسته شدند. همکار ما سید عزیز الرحمن در این رابطه گزارش دارد.
با وجود آن که این گردهمایی پرشور و ذوق به نظر می رسد، اما رسانه‌های آمریکایی با قول از نزدیکترین همکاران یا کارمندان کمپاین دونالد ترامپ خبر می‌دهند که با دلیل عدم توانایی این نامزد برای دنبال کردن استراتژی و پیام‌های منسجم و از قبل تهیه شده و بیانیه‌های جنجال برانگیز، همکاران نزدیک با دونالد ترامپ از او خسته شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، یکی از بیانیه‌های جنجال برانگیز موضع‌گیری متداوم دونالد ترامپ در برابر خیدرخان، پدر مسلمان یک سرباز آمریکایی که در سال 2004 در عراق کشته شد، و دیگر آن مصاحبه روز گذشته این نامزد با روزنامه واشنگتن پست میباشد. در این مصاحبه دونالد ترامپ گفته است که او از پال راین، رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، و سناتور جان مکین در انتخاب مجددشان حمایت نخواهد کرد. آقای راین و مکین از جمله دو چهره برجسته حزب جمهوری خواهند که حمایتشان را از دونالد ترامپ اعلام کرده اند. اما موضع‌گیری او را در برابر پدر مسلمان سرباز کشته شده آمریکایی مورد انتقاد قرار داده اند. گزارش ها مبنی بر فاصله گرفتن احتمالی همکاران دونالد ترامپ از او در حال داده می شود که رئیس جمهور اوباما نیز روز گذشته این نامزد جمهوری خواه را یک شخص نامناسب برای ریاست جمهوری عنوان کرد.
فکر می کنم نامزد جمهوری خواه یک شخص فاقد شرایط لازم برای ریاست جمهوری است. من این را هفته گذشته نیز گفته بودم و او آن را به اثبات می رساند.
اما دونالد ترامپ با تاخت و تاز بر هیلری کلینتون، رقیب دموکراتش در انتخابات، برنده شدن او را ادامه ناکامی های رئیس جمهور اوباما می خواند.
با هیلری کلینتون شما 4 سال دیگر اوباما را در پیش رو خواهید داشت. اگر 4 سال دیگر اوباما ادامه پیدا کند، کشور ما از بین می رود.
با وجود آن که تا هنوز 4 ماه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، اما مباحثات جنجال برانگیز و صرف کردن وقت با پاسخ سوالات و موضع‌گیری های یکدیگر باعث انحراف توجه اصلی نامزدان ریاست جمهوری از ارائه ختمششان به مردم شده است.
گنج شایگان. ای نام تو گلواژه آغاز دفترم، ای یاد تو آرامش این قلب مسترم، هر لحظه دست یاری تو دستگیر من، همواره چتر مرحمتت سایه سرم. من با تو ای خدای جهان راز می کنم، این صفحه را به یاری تو باز می کنم، این صفحه را که دفتر دلتنگی من است با نام نازنین تو آغاز می کنم. سلام و عرض شاد باش داریم خدمت شنوندگان همیشه صمیمی، خدمت شما عزیزانی که با دستان مهربانتان مأمنی می سازید سرشار از اخلاص، شما خوبانی که انسانیت را تفسیر می کنید و در صحیفه دلهایتان وفاداری و از خودگذشتگی را رقم زده اید. کمال سعادت است که به یاری خدا و همدلی شما دوستان برنامه بار دیگر بخشایش الهی چراغ توفیق فراراه ما ساخت تا به حلقه سخن درآییم و به یمن قدم دانایان از طریق برنامه شما باز در خدمت شما قرار گیریم. لیلا ما حبیب عظیمی گرداننده برنامه امشب گنج شایگان همراه با پرودیسر برنامه نرگس زلمی که سلام های زیاده به شما دارد، لحظات کوتاهی با شما و در پذیرایی از مهمان عزیز برنامه امشبیم. امید تا اخیر ما را همراه باشید.
ترازوی عمل و جز تو نیست کسی در ترازوی عملم، تو عین جیب‌ترین سوژه در دل غزلم. و جز تو نیست کسی در ترازوی عملم، تو عین جیب‌ترین سوژه در دل غزلم. و جز تو نیست کسی در تمام این احساس، و جز تو نیست کسی در تمام این احساس، تو عین یافتنی زرهای بی‌مثلم.
عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق رادیو آشنا صدای امریکا هستید. غزل زیبایی را که لحظات قبل شنیدید اثری بود از نجیب بارور، شاعر و نویسنده جوان و مستعد که مهمان امشب ما هستند. نجیب بارور در سال 1364 دیده به گیتی گشود. دیار آبایی او را ولایت پنجشیر نوشتند که بیشترین عمر خود را در کابل سپری کرده است. خب نرگس جان، زلمه اشاره می کنند که مهمان ما روی خط هستند. شنوندای عزیز، در اینجا در قسمت زندگی نامه شاعر بسنده می کنیم، چون خوشبختانه خودشان را با خود در روی خط تلفن داریم. فکر می کنم که بسیار زیباتر خواهد بود که مختصری در مورد مهمان ما از زبان خود شاعر ما بشنویم. شاعر ارجمند نجیب بارور، سلام و عرض ارادت داریم. خسته نباشین، خوشحال هستیم که امشب در برنامه تشریف آوردین. خوش آمدین، صفا آوردین، سپاس.
به نام یاد خدا، سلام به شما و تمام شنوندگانی که از طریق رادیوی خوب شما و برنامه گنج شایگان صدای ما را میشنوند، برای همه ایشان سلام و احترام و محبت تقدیم میکنم.
ممنون شما. خب آقای بارور، شما طوری که در برخی از رسانه های اجتماعی نوشته شده، دوره ابتدایی و متوسطه را با ناهنجاری های اجتماعی و به سختی گذراندین. اندک در این مورد صحبت کنین و در مورد تحصیلات عالیتان، رشتهتان و اینکه در کدام مرجع مصروف کار هستین. ما میدانیم که در مراجع مختلف کار کردین، ولی به شنوندای عزیز ما اگر روشنی بندازین خوشحال خواهد شدیم. تشکر.
سلامت باشین. ما هنوز صنف چهار مکتب به پایان نرسانده بودم که رژیم طالبان و رجسی و اسمی که شما میفهمین دوره طالبان دوره خیلی زشت و خیلی بود از لحاظ برخوردهای اجتماعی و ما در همون سن کودکی مجبور بودیم به جای این که به تحصیل بپردازیم به دنبال یک لقمه پیدا کردن یک لقمه نان شدیم.
درست.
در زمان طالبان با تأسف از آموزش های ابتدایی که در اون وقت خیلی جوان بودیم ما و دور ماندیم، ولی بعد از با وجود آمدن حکومت موقت که مثل فیصله بن با وجود آمد، توانستم دوباره به تحصیلات خود ادامه بدم. در سال 1388 از مکتب خواجه عبدالله انصاری فارغ شدم. بعد از او به یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل پیوستم که سال پار از اونجا فارغ شدم. قبلا مسئولیت فرنگی بنیاد مارشال فهیم داشتم، ولی در یک دو هفته آخر از اون به استفاده دادم و فعلا در یکی از نشریه های که در کابل منتشر بشن در یک هفته نامه ها مسئولیت دارم و امین از
بسیار خوب. بسیار خوب. خب شما اگر برای که فرصت از دست نداده باشیم، خواهش میکنیم تا یکی از تازه ترین هایتان را پیشکش کنین برای شنوندگان و علاقمندان شعر خود. امکانش هست در این دقایق یا یکی منتظر باشیم و بعدن
شعر بخونم؟
بله، اگر یکی از تازه ترین غزلهایتان را تقدیم بکنین. تشکر.
از کتاب اندونکش بی اقتدار که هنوز منتشر نشده.
بله.
یکی از غزل‌ها را انتخاب میکنم. میخوانم.
بفرمایید.
به هر کجا که دل میتپد نشانی ماست، به هر کجا که سرود است نغمه‌خوانی ما، به حسن خویش مشو خیره ای صنوبر باغ، که تازگی تو از رنج باغبانی ماست. تو ای مشعشع نور نهان خانه ما، طلوی حشمت تو از چراغدانی ما. تو را به تهمت خود پاک کردم ز گناه، تقدس تو هم از فرط بدگمانی ماست. اگر به روی لبان تو ماندم خاموش، هزار جیغ نهفته به بی زبانی ماست. سخن نگفتم راد تو را که می فهمند، بلایه های سکوت تو ترجمانی ماست. با کاروان نفس ره نورد بی هنری، که نارسیدن مقصد به ساربانی ماست. از آب علت زیبایی تو را جستم، سکوت کرد سپس گفت مهربانی ما.
بسیار عالی، بسیار مقبول و خیلی زیبا و باعث از هم خواندین. خب آقای بارور، شما شعر شما با دو بیت اولش بخاطر، یک بیت اولش بخاطر دارم، هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. این شعر شما وقتی سرودین چه احساسی به شما دست داد که این اثر زیبا را بیافرینین؟ کمی در مورد این شعر و به شهرت رسیدن این سخن بزنین و این که ما اگر مکمل این غزل از زبان خودتان بشنویم زیبا خواهد بود.
یکی از روزها در یک جای ما مشغول وظیفه بودم، کارهای ما زیاد بود، برنامه هایی را به ولایت افغانستان دوی دست داشته مسای علمی اونجا برگزار میکردیم. قرار بود برگه های نتیجه گیری یکی از کنفرانس ها را ترتیب بکنم، یک روز پرکار و خسته کنون بود.
بله.
بعد یک بار هوای چیزی نوشتن آمد و بیرون شدم از فضای سر که یک اتاق چندین نفره بود، یعنی دو سه همکار در یک اتاق کلان می نشستیم و کار میکرد.
بله.
بیرون رفتیم در حویلی، دو سه بیت از این شعر نوشتم، بعد فراموش کردم، همونطور ماند. بالاخره مصروف کار شدم و بعد چند روز بعد اوراق سر میز من ترتیب تنظیم میکردم که به این نوشته مواجه شد. بعد سه بیت اولش که خواندم خواستم ادامه بدم، بعد باز در یک درگیری کاری دیگه مصروف شدم، بالاخره این غزل ناتکمیل ماند. یکی از روزها دانستم دوباره دو بیت دیگه هم به اضافه کنم. نوشته اول میشه با پنج بیت با کمی تغییرات محتوایی منتشر شد در امور هوایل. بعد وقتی نام دیگر داشتم این غزل را بازنویسی کردم و در بازنویسی یکی از بیتاش عرض کردم، دوسری بیت دیگه هم به این اضافه شد که با شکل و نقصه رسمی و تصدیش دارای هفت بیت است. ماجرای نوشتن ای هم همین گونه است، ولی از قبل اندیشه هویت‌گرایی در من با خواندن شعرهای فردوسی و شاهنامه فردوسی که در واقع جغرافیای اصلی فارسی زبانان را در او به معرفی گرفته، من از کودکی با این جغرافیا شناخت داشتم و همیشه می‌فهمیدم که یک زمانی مردمان حوزه زبان فارسی دارای یک فرهنگ، دارای یک سرزمین، دارای یک تمدن و مشترکات خیلی زیادی بوده.
بله.
و از همین رو در من رشد کرده بود و فکر میکنم یکانه چیزی که باعث شد این غزل نوشته شده همو شعرهای فردوسی است که من از طریق زبان پدرم شنیده بودم، از طریق مثنوی خوانی ها و شاهنامه خوانی های سنتی که در خانواده ما صورت میگرفت.
بله.
از طریق از ما در من تعیین شده بود این غزل نوشته کرده بود.
بله، بسیار خوب. خب شما رشته تان رشته علوم سیاسی است و چگونه به ادبیات به ویژه سرایش شعر رو آوردین؟
من با خود فکر کردم ادبیات خیلی از ادبیات خوانده ها داریم که نه متاسفانه داستان نوشته کرده می توانند.
بله.
و نه شعر سروده می توانند. یعنی ادبیات مسلک نیست و مسلک نمی تواند باشه.
بله.
اما این که دوستان می آیند و این رشته تخصصی خود انتخاب می کنند و در این زمینه درس می خوانند، ولی اکثرا به کار ادبی دست نمی آزند.
بله.
و میبینیم که دانشگاه نمیتونه شاعری تولید بکنه.
درست. بسیار.
با توجه به همین حس ادبی و حس کار ادبی در وجود شاعر، ذاتی و میتونه این طریقه ذاتی خود با مطالعات افاقی که از طریق کتاب میتونه، از طریق ارتباط با کتاب میتونه تامین بکنه.
بله.
و دست بیاره. یعنی من ترجیح دادم که ادبیات را از طریق اونمو شوق و علاقه که در وجود ما از این طریق پیش ببرم، ولی در پهلوی از این بتانم محضن شاعر نباشم، یعنی رشته را برگزینم که از طریق رشته خود بتانم خدمت، اگر خدا بخواهد، در زمینه کار اجتماعی که نیاز است برای جامعه مثل افغانستان و در مجموع جهان سیوم.
بله.
از این طریق هم از در خدمت شیم، ولی ادبیات که عشق و علاقه ماست، بدون رشته تخصصی هم میشه آدم او را از طریق مطالعات برای بگیره.
بله، فرموده شما بالکل درست است و هر کسی که قریحا و استعداد شعری و علاقمندی به ادبیات داشته باشه فرق نمی کنه رشته چی باشه. دلیلی که ما این پرسش از شما به ویژه کردامی بود که شعر بسیار زیبای شما پیش روی ما امیاله است که چند بیتش رو می خواهیم تقدیم بکنم و بعد از اون می خواهیم که دلیلش رو بپرسم از شما. بیا که فصل نجیب دویدن است، بیا چوباد در پی موج وزیدن است، بیا دوباره سر به کف آور اراده همگان از این حصار به بیرون کشیدن است، بیا بیا که آمدنت روح قطره در دریاست، چو نور در دل ظلمت تنیدن است، بیا چون نور در دل ظلمت تنیدن است، بیا اگر به جای بیستی چو آب میگندی، شکوه موج بدان از تپیدن است، بیا. ببخشین. خب اشعار شما اکثرا آوای جریان را میرسانه، آیا این صرف به هدف از میان برداشتن تفاوت‌ها و اختلافات در جامعه است یا هدف دیگر هم در قبال دارد؟ اگر روشنی بیافکنین.
شعر به کار برده شده در واقع فراخوانی برای یک کده عظیمی از جامعه افغانستان که متاسفانه حتی با کشتن خود هم به خیش نمی آید. یعنی با کشتن خود خانواده و بستگان خود هر روز در جلوی چشمشان میمیرند، ولی بخیش نمیان. بخیش آمدن سیاسی به معنای روشنگری در جامعه افغانستان میدانه باشد.
بله.
فراخانی که در شعر وجود دارد برای رهایی از عرف، سنت و پوسیدگی های سیاسی و قبیله‌ای است که مردم افغانستان سالهای سال در جان از او گیر مانده بوده و هنوزم به نظر من درگیر هستند.
بله.
اما امیدواری های تازه که از طریق جو دموکراتیزه شده افغانستان در سالهای پسین به وجود آمده، امیدواری بیشتر در دل ما است که مردم افغانستان با آگاهی دهی و با آگاه شدن میتونند از عرف چندین ساله تاریخی و از عرف سنت و بنیادگرایی های فکری و غیره خود رها بکنند و بیایند به طرف عقلانیت، چی در زمینه سیاست، چی در زمینه اجتماع، چی در زمینه اخلاقیات، چی در زمینه ارزش ها و انجار های اجتماعی، یک بار بازبینی بکنند، بازخوانی بکنند خودشان را، متنهایشان را، افتخارات کاذبشان را و صدها مؤلفه و مزنه اجتماعی دیگر.
بله.
کوشش میکنم در شعرهایم به جای پرداختن به مسائل روزمره، پرداختن به مسائل مصرفی، به مسائل بپردازم که واقعا در شرایط امروز به او نیاز احساس میشود. وقتی نمایشی در تحولی که در ادبیات زبان فارسی و به ویژه در ساختار شعرهای زبان فارسی به وجود آورد، در واقع نقطه آغاز کشاندن شعر به طرف اجتماع بود. ما قبل از نیمای و شج بجز از محدود کسانی را میتونیم سراغ داشته باشیم که شعر را به عنوان یک وسیله روشنگری به کار برده باشد. شعر همیشه در خدمت سلاطین بود، همیشه در خدمت انسانهای خاص بود، شعر مخاطب خاص داشت.
بله.
ولی وقت شعر اجتماعی شد، رسالت زمانی به وجود آمد، رسالت تاریخی به وجود آمد، رسالت های ادبی به وجود آمد و شعر قرار گرفت در خدمت اجتماع و بر علیه حاکمیت های سنتی و عرفی که متاسفانه سالهای سال بر مردمان جهان سوم حاکم بوده. و همی اساس فکر میکنم شعر میتونه به عنوان یک معرفه اجتماعی در تحرک و آگاهی دیگی بر جامعه مفید باشه و تلاش میکنم شعرهای ما شعرهای اجتماعی باشن و در خدمت مردم باشن و برای مردم باشن در برابر کسانی که بر مردم حاکمیت میکنن و حکومت ما در دستشان.
بله واقعا. خب بفرموده شما شعر باید مظهر آگاهی دهی و یا معرفت برای مردم باشه و واقعا ما به مصداق گفته های شما این شعر خود شما را میخوایم بخوانم که وسعت این درد را همدرد میداند فقط، حس سرما را نگاه سرد میداند فقط، او که تیر میزند لبخند هم شاید زند، سینه را وقت شگافت مرد میداند فقط، در تقاطع این نفس از کشتنم حظ برده بود، بر من اون چی خنجرش میکرد میداند فقط، در هیاهوی حوادث میرسد طوفان غم، معنی بربادها را گرد میداند فقط، در خزان باغ هنگام ودای آفتاب، سوختن را برگهای زرد میداند فقط. بسیار عالی. واقعا سروده های شما قابل تحسین و تقدیر و ستودنی است و در اینجا میاییم روی، خب قبل از اینکه روی آثار کتب شما صحبت بکنیم، از شعرخوانی هایتان در تهران اگر کمی صحبت کنین، شاید بخاطر داشته باشید قبلا ما از شما دعوت کردیم و نسبت معاذیر نشد به برنامه حضور پیدا کنین و در آن زمان در سیمینار فکر میکنم در ایران بودین و در شبهای بخارا شرکت کردین، از این گرد همایی ها صحبت کنین، با چه کسانی روبرو شدین، با کدام شاعران بزرگ هم نوا بودین در آن شب؟
ما افغانستان از طریق چند نهاد معتبر فرهنگی و دانشگاهی به ایران دعوت شده بودیم.
درست.
برنامه سفر ما از طریق رایزنی سفارت محترم ایران در کابل تنظیم شده بود و ما با یکی از نماینده های هموطن و همزبان ایرانی ما به نام آقای یامان حکمت که معاونیت علمی دانشگاه آزاد در تهران در کابل دارند، نماینده سفر ما بود، با اینا هماهنگ شدیم و با جمعی از نویسندگان و شاعران افغانستان به مشهد رفتیم. در مشهد در دانشگاه فردوسی برنامه ای داشتیم با عنوان هر کجا ماسک کشیدن شما پول بزنید، که در او برنامه و بررسی جغرافیای شهرنامه در ایران و افغانستان پرداخته بود. در این زمینه استادانی از ایران، استاد رهنورد زریاب و استاد یعقوبی اسنا از افغانستان در مورد شهرنامه پژوهی در افغانستان صحبت کردند و با تعدادی از دوستان ایرانی و افغانستانی ما در اونجا شعر خواندیم.
بسیار خوب.
بعد به تهران رفتیم، مهمان وزارت فرهنگ تهران، فرهنگ ایران در تهران بودیم در یکی از شب‌های بخارا که اختصاص یافته بود به شب شاعران و نویسندگان افغانستان اشتراک کردیم، تبادل نظرهای از طرف شاعران نویسندگان ایران، تاجیکستان، افغانستان و رئیس سازمان ایکو، سازمان فرهنگی ایکو که از پاکستان بودن در اون برنامه اشتراک کرده بودن و جمع از دوستان و ازدان دیگر. بعد سفر دو روزه به شیراز داشتیم، از مقبره های حافظ و سعدی و از تخت جمشید و بقیه بناهای تاریخی ایران چی در تهران چی در مشهد دیدار کردیم و در یک سفر فرنگی بسیار خوب 12 روزه که به ایران داشتیم با جمعی از دوستان اشتراک کرده بودیم و دوباره به افغانستان برگشتیم.
بسیار خوب. خب با معذرت، بزرگترین دستاورد شما از این سفر چی بود؟ البته از نظر ادبی
ما تانستیم پیام همگرایی را در مجموع چی در برنامه مشهد که با عنوان هر کجا مرز کشیدن شما بزنید، یعنی با مفهوم همگرایی برگزار شده بود.
بله.
شاعران افغانستان، نویسندگان افغانستان در سخنرانی ها و در شعرهای خود پیام همگرایی فارسی زبانان را از افغانستان به ایران بردند و همین گونه پیام همگرایی ایرانیان را در زمینه فرهنگ فارسی از آنها گرفتیم.
درست.
دستاورد ما این بود که با شخصیت‌های خوب در مشهد، در تهران، در مجموع در ایران آشنا شدیم. در نشست‌های متعدد با نهادهای فرهنگی و نهادهای دانشگاهی و حتی نهادهای دولتی با ایرانیان تبادل نظرهای صورت گرفت و از جمله با شاعر معاصر و بازمانده شعر معاصر ایران با هوشنگ ابتهاج ساید دیداری داشتیم، با محمود دولت آبادی دوستا دیدارهایی داشتند و همین گونه تبادل فکر همگرایی در میان ایرانیان و افغانستانی ها و همچنان دوستانی که در تاجیکستان در شبای بخارا اشتراک کرده بودند.
بله.
در این 13 از دستاوردهایی بود که ما فکر میکنیم کم نیستند.
بسیار عالی، بسیار تشکر. خب شما، از شما دو کتاب تحت عناوین نام دیگر کابل و سه عکس جدا افتاده منتشر شده. شما با انتشار آثار طرح همگرایی های فرنگی و زبانی را میان چند کشور فارسی زبان نشان دادین و نوشتین که محبوبیتتان بیشتر ساخته و نظر خود شما در زمینه چی است؟ آیا این کارهایتان چی امر را به سر رسانیده؟ چی بوده؟
فکر همگرایی در آدیو زبان فارسی با شعرهای نجیب بارور شروع نشده.
بله.
ما شاعران مثل لایق شیرعلی را داشتیم، شاعران مثل مومن قناعت را داشتیم در تاجیکستان که به این مسئله پرداختیم.
درست.
ما مهدی اخوان ثالث را در ایران داشتیم که به این مسئله پرداخته، نوشته و شعر سروده. ما در همین حال حاضر از شاعران افغانستانی در ایران آقای کاظم کاظمی را داریم که به این فکر فرهنگی پیشتر از نجیب بارور، در زمانی که نجیب بارور تا شعر نمی سرود، اینها استهای بسیار خوبی را در کارهای فرهنگی خود گذاشتند که من فکر میکنم که ما تنها دانستیم که این استها را و این بنیادهای فکری را تنها بازگویی بکنم.
درست.
شاید در یک تو شعر موفقی که از ما منتشر شده باشه بیشتر با این عنوان مرا میشناسند که به وحدت فارسی زبانان کاری میکنم، ولی در واقع کسان دیگری بودند و کسان دیگری هستند که بیشتر از من در این زمینه کار کردیم و کار میکنند. یعنی فکر همگرایی فارسی زبانان فکر نجیب بارور نبوده و نجیب بارور تنها دانسته این ریکارد همگرایی را بازخوانی بکنه و در یک وقتی که فکر میکنم به بازخوانی نیاز داشته.
درست. بسیار عالی. خب چند لحظه مختصر به ختم برنامه مانده و ما به یک آهنگ هم برای شنونده‌های عزیز و برای شما مهمان عزیز خود تهیه دیدیم که در اخیر برنامه پخش خواهد کردیم، ولی قبل از اون میریم به دو سوال که به طور مختصر فشرده اگر لطف کنین و به او بپردازین. یکی است که مسئولیت های عمده یک شاعر چیست و پیامتان با آنانی که به دنیای شعر و ادب داخل میشن یا گام میبردارند به خصوص جوانان ما چیست؟
شاعر با بسنده به قدیه شاعرانگی در وجودش نکنه. شاعر در واقع مثل زغال آتش نگرفته است که وقتی ایزغال به بهره برداری قرار میگیره باید آتش داده شود و این آتش همیشه باید پکه شود، یعنی این تازه نگه داشته شود. شاعر طریقه شاعرانگیش تنها میتونه با مطالعات گسترده، مطالعات روشمند در حوزه زبان و ادبیات حفظ بکنه و همیشه با مفاهیم امروزی در زمینه ادبیات خود باید همانند برنامه های سافت‌ویری اپدیت بکنه یا بروز بکنه. جوانانی که علاقمندی به سرایش دارن خوشبختانه در افغانستان تعدادشان زیاد است و ما میبینیم جوانان خوبی در دهه 90 یا دهه پس از طالبان در رشد کردین و کارهای بسیار خوب میکنند. شعر و کار هنری خودش خود به معرفی میگیره و خودش جدیت و ناجدیت خود به نمایش میگذاره. فکر میکنم هیچ پیشنهاد مشخصی که برای یک کسی که میخواد کار ادبی بکنه ما ارائه کرده نمیدانیم، چون برخوردهای ذهنی در انسان ها متفاوت است. یک انسان با یک رویکرد به موفقیت میرسه، یک انسان با رویکرد دیگری به موفقیت میرسه.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای بارور. با در نظر داشته پست ها و گزارش هایی که از رسانه های اجتماعی گرفتیم و صحبتی که با شما امشب داشتین، شما در چند سال اخیر با موفقیت های در سرایش شعر روبرو بودین و ما در برنامه گنج شایگان موفقیت های بی پایان شما را آرزو داریم. سپاس از حضورتان در برنامه امشب.
برنامه بسیار خوبتان وسیله چند لحظه صدای ما باشه به گوش شنوندگان رادیو شما.
تشکر. انشاءالله در برنامه های آینده هم از شما دعوت خواهد کردیم. یک بار دیگر تشکر شنونده های عزیز. تا برنامه چهارشنبه آینده، خداوند یار و مددگار همه ایتان.
تمکین و فقیهان قشنگی بسیار بتمکین و فقیهان قشنگی فتوای منین است مزن چان قشنگی بسیار تمکین و فقیهان قشنگی فتوای منین است مزن چان قشنگی بسیار تمکین و فقیهان قشنگی غزل تازه بنامد کنم آغاز امشب غزل تازه امشب غزل تازه بنامد کنم آغاز امشب امشب غزل تازه بنامر کنم آغاز هر جاش نویسم که تو دیوانه قشنگی هر جاش